دل رفت و دگر در برم نیست، رحمی به دل دل برم نیست، دل به دست آوردن زیر پامن هردن این کشتن ما
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
ای تو برایم همه کس، جدا نبودی یک نفس از من و از تنهایی ها، حتی تو غربت قفس، حتی تو غربت قفس، وقتی که جز سایه من کسی به دنبالم نبود، وقتی که حتی خنده در دفتر فالم نبود، در دفتر فالم نبود. وقتی که هیچ پنجرهی قابی برای تو نشد، تو کوچه قربت من پر از صدای تو نشد، پر از صدای تو نشد، نقش تو بوده روبرو تو کوچه های شب خیز، تو دفتر درد دری عشق تو گفته بنویس، عشق تو گفته بنویس.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان، با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داریم ما رو میشنویم؟
وای نه چه قشنگ.
بله
چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا،
ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی‌آر.
Radio Tehran, Radio Tehran, Sedam-e Zendegi, رادیو تهران،
صدای زندگی، رادیو تهران.
گروه فرهنگ، جامعه و سلامت رادیو تهران با گرامی داشت یاد و خاطره ی حمید عاملی، قصه گوی رادیو تقدیم می کند.
هرگاه که صحبت از داستان‌های هزار و یک شب میشه، هر شنونده ای بی اختیار به یاد شهرزادی میفته که برای سلطانی بیرحم که هر شب دختری رو به عقد و نکاح خودش در آورد و سحرگاهان او رو میکشت قصه میگفت.
شهرزاد.
با شرکت یوسف رحیمی، هدا فلا به نقش شهرزاد، سنا جعفری گوینده داستان. آنچه در قسمت‌های قبل شنیدی:
اسب بالدار، همون شاهزاده سیلان و سرندیب، لب به ملامت خودش باز کرده بود. آه که ثانیه نیست که خودمو نفرین نکنم. همین که لحظه ای شک کردم و بی هوا روم رو برگردوندم، افرید مثل عجل معلق بالای سرم ظاهر شد. چرخوندن سر همانا و اسیر دست افرید شدن همانا. با هر سختی و مشقتی که بود، اسب بالدار رو از دریچه زیرزمینی بالا بردم. قصدم این بود که سوار از میونه دو افریتی قول پیکر شکل گرفت. افریت فوتی توی چشم چپم کرد و چشمم در جا نابینا شد. بعد ریشام و تا جایی که میشد کشید. انقدری که توان موهام تمام شد و همه از ریشه کنده شد. تو را به سرزمین یمن میبرم تا راه تو گم کنی و هیچ وقتم به خونت نرسی. سرگشتگی و آوارگی سزای هر فضولیه. این سرگذشت من بود. حالا منتظرم تا شما حکمم رو بدین.
ای جوون مرد، تنها چیزی که حالا میتونم به زبون بیارم اینه: تو رو هم بخشیدم.
ازتون میخوام لطفی در حق این دو بازرگان تبرستانی هم بکنید که اونها هم مثل من در این شهر غریبن.
من از مردی به شایستگی شما توقع شنیدن دروغ ندارم. پس دروغ نگید. شما هیچ کدوم شباهتی به تبرستانی ها ندارین. مردی که کنار شما نشسته و غرور عجیبی داره شبیه اهالی بین النهرینه. خود شما هم بیشتر به خراسانی ها میخورید. به خاطر شما از جون این دو مرد دیگه هم میگذرم. به این ترتیب هر 10 مرد از امارت بیرون رفتن. وقتی پا به کوچه گذاشتن، امیر رو به 7 مرد کرد.
هر سه شما قصد دیدن امیر و پادشاه بین النهرین رو داشتین. من سلطان بین النهرینم. ازتون دعوت میکنم به قصر من بیاین و مهمون من باشین. فردا صبح سر از کار این سه خاتون در میاریم و با کمک وزیرم مشکل شما رو چاره میکنیم.
صبح روز بعد به امر و دستور سلطان، مامورایی به امارت سه خاتون سر زدن و سه خاتون رو با خودشون به قصر پادشاه آوردن. همین که خاتون برتر و 2 خاتون دیگه پا به قصر سلطان گذاشتن، بازرگان تبرستانی که دیشب به بند کشیده بودن رو نشسته بر تخت امیر دیدن.
داستان تو و این دو سگ چیه؟
خاتون با چشمای گریون جواب داد: این دوتا سگ که میبینین خواهرای منن که با جادو به این سر و شکل در اومدن. خاتون داستانش رو اینطور ادامه داد: ای پادشاه عزیز و ای وزیر گرانقدر، ای امیرزادگان نجیب، داستان زندگی من و این 2 خواهر از این قراره. پدرم مردی شریف و مشهور بود، از راه تجارت روزگار میگذروند. ثروتش به جای رسید که توی 4 سوق بازار چندین حجره گرفت و مشغول تجارت پارچه و عطر شد. منم که حساب و ریاضی بلد بودم، به حساب و کتاب حجره ها و فروش پدرم رسیدگی می کردم. اما 2 خواهرم که اسمشون زیبا و ظریفه بود، به جای فرا گرفتن علم یا هنر، همش مشغول غیبت با دخترای فامیل بودن و وقتشون رو به بتالت می گذروندن. ما به این وضع عادت کرده بودیم تا اینکه پدرم بعد از 80 سال زندگی شرافتمندانه سرش رو روی زمین گذاشت و چشم از دنیا فرو بست. همین که روز چهلم پدرم شد، زیبا و ظریفه پیشم اومدن و ازم طلب ارث کردن. گفتن قصد دارن ازدواج کنن و ارثیه‌شون رو به عنوان جهاز میخوان. منم که سالها خواهرام رو بزرگ کرده بودم و براشون حکم مادر رو داشتم، از در مخالفت در اومدم. اما مخالفتم راه به هیچ جایی نبرد. گوششون بدهکار حرفام نبود. منم که دیدم مخالفت کردن با خواهرام کار بیهوده‌ایه، به تقسیم ارث تن دادم. حجره‌ها و خانه پدری با 1000 دینار طلا به من رسید. به هر کدوم از خواهرامم 3000 دینار طلا رسید. چند روز بعد از گرفتن ارثیه، خواهرام به عقد مردای محبوبشون در اومدن از بغداد رفتن. یک سال به خوبی و خوشی، اما در غم فراق و دوری خواهرام سپری شد. تا اینکه خبر رسید خواهرای مفلوک و بیچارم با کهنه پاره‌ای به تن به گدایی افتادن. ازم خواستن ببخشمشون و کمکشون کنم. منم که دلم نمیومد خواهرام رو تو اون وضع ببینم و خودم بی نیاز و راحت زندگی کنم، اونا رو با خودم به خونه بردم. همه چیز روی غلطک افتاده بود و سرمایه و شهرت و ثروت ما هر روز بیشتر می شد. به سال نرسید که رمال و فالگیرا به جون خواهرام افتادن. با دسیسه و دروغ موفق شدن دوباره خواهرام رو از راه بدر کنن. خواهر، ما تصمیم گرفتیم دوباره ازدواج کنیم. ازدواج؟ با کی؟ چه خانواده ای؟ مردای خوبی هن. این بار با چشمه باز تصمیم گرفتیم. خواهرام که دوباره تصمیم داشتن ترک دیار و شهر کنن، سهمشون رو از حجره ها خواستن. منم که دلم نمیخواست دست خالی و بی جهاز برن خونه بخت، سهمشون رو حساب کردم. به هر کدومشون 1500 دینار طلا رسید. خواهرامم دوباره سر سفره عقد نشستن و بی اون که به من خبر بدن از بغداد رفتن. من موندم و حجره های پدری و تجارت. یه روز که داشتم حساب و کتاب می کردم، قصه قدیم برای بار دوم تکرار شد. یکی از اهالی حجره که مرد خوشقلبی بود پیشم اومد و گفت:
خاتون، یکی از دوستانم خواهراتون رو تو بغداد دیده.
بغداد؟ خواهرام که بغداد نیستن، چند ماهی از بغداد رفتن.
تو کوچه های شهر دارن گدایی می کنن. سر و وضعشون کم از بیچاره ها نداره.
اونجا بود که فهمیدم دلم دروغ نگفته و قصه قدیم باز تکرار شده بود. اما چه کار کنم؟ دلم دوباره به رحم اومد. هر طور بود خواهرام رو پیدا کردم و با خودم به خونه آوردم. خواهر، این بار بدتر از دفعه قبل بود. شوهرامون به سال نکشیده هرچی داشتن ازمون گرفتن. هر روز کتکمون زدن، اما اینا کافی نبود. وقتی دیگه پولی نداشتیم که ازمون بگیرن، به همون تهمت زدن و رسوامون کردن و بعدش طلاقمون دادن. آغوش من همیشه به روی شما بازه. شما برای من مثل بچه هایی هستین که هیچ وقت نداشتم. دیدن اشکاتون دلم رو به درد میاره. من شما رو برای بار دوم قبول میکنم. دوباره از راه رسید. من خودم رو برای ادامه داستان سه خاتون بغدادی آماده می کردم. وقتی ما تا نیمه بالا اومد و شب از نیمه گذشت، لباسم رو عوض کردم و به خوابگاه شهرباز رفتم. شهرباز سخت مشغول امور مملکتی بود. وقتی چشمش به من افتاد، متوجه گذر زمان شد. لبخندی زد و ازم خواست منتظر بمونم تا کاراش رو سامانی بده. چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که مهیای خواب شد و ازم خواست تا ادامه داستان سه خاتون بغدادی رو براش تعریف کنم. منم که دلم نمیخواست شهریار رو منتظر بذارم، داستان رو از ادامه شروع کردم. خاتون بقیه قصه رو برای پادشاه اینطور تعریف کرد: به قدری کارمون پیشرفت کرد که تصمیم گرفتم به جای اینکه از تجار دیگه کالا بگیرم و بفروشیم، خودمون کالا رو تهیه کنیم. خواهرامم کاملا به کار مسلط شده بودن و هر کدوم برای خودشون استادی شده بودن. منم تصمیم گرفتم حجرهام رو به خواهرام بسپارم و به سفر برم. اما خواهرام قبول نکردن. بدون تو که نمیشه. اگه قراره جایی بری، ما هم با تو میایم. ما بدون تو نمیتونیم جایی رو اداره کنیم. ظریف و زیبا انقدر اصرار کردن که به ناچار قبول کردم. حجره ها رو به زیر دستام سپردم و هر سه خواهر راهی بصره شدیم تا سوار کشتی بشیم. چند روز از سفرمون با کشتی گذشته بود که طوفان بزرگ و سهمگینی در گرفت. کشتی گرفتار امواج شد و انگار که تو گرداب افتاده باشه دور خودش میچرخید. طوفان سه روز و سه شب ادامه پیدا کرد. وقتی بالاخره فرو نشست، فهمیدیم کشتی راه گم کرده و از مسیرش خارج شده. ناخدا که مرد ماهری بود هر طور شده به راه ادامه داد تا بلکه چشمش به خشکی بیفته و بتونه از روی خشکی راه رو پیدا کنه. خیلی زود به ساحلی زیبا رسیدیم. ناخدا گفت:
اگه کسی قصد دیدن این شهر رو داره از کشتی پیاده شه.
همه از کشتی پیاده شدن. من و خواهرام به قصد داد و ستد از کشتی پایین اومدیم. شهر سرسبز و زیبایی بود، اما یه چیز عجیب داشت. میشد حسش کرد. تا اینکه از ساحل عبور کردیم و به شهر رسیدیم، چیزی که باعث تعجب همه شد رو به چشم دیدیم. تمامی اهالی شهر مجسمه های سنگی بودن. پای هر مجسمه ای کپه های زر و سیم بود. شهر ساکت و زیبا و ثروتمند بود، اما تمامی اهالی تبدیل به سنگ شده بودن. پا که به بازار گذاشتم، مردمی رو دیدم که انگار همین الان در حال خرید و فروش بودن و تبدیل به سنگ شدن. خواهرام تصمیم گرفتن راهمون رو از هم جدا کنیم تا هر کس هر جایی از این شهر عجیب و خواست ببینه و دیگری مانعش نباشه. هر کدوممون به راه خودش رفت و من همراهی شدم. از کوچه‌ای پهن و سبز گذشتم و به قصری زیبا و شکوهمند رسیدم. از پله‌ها بالا رفتم. در قصر رو باز کردم. مردی سنگی روی تخت پادشاهی نشسته بود. گوشه‌ای از اتاق ملکه‌ای در حال نزدیک شدن به پادشاه بود که اون هم انگار در همون لحظه تبدیل به سنگ شده بود. محو تماشای مجسمه‌های سنگی بودم که نجوایی آروم و خوش صدا منو به واهمه انداخت. صدا رو گرفتم. سر از اتاقی در آوردم که درش نیمه باز بود. مردی جوان روی صندلی نشسته بود و کتابی بزرگ دستش بود و با صدایی زیبا نوشته های کتاب رو میخوند. اول ترسیدم. با خودم گفتم نکنه از تیره جنا باشه. خواستم از اتاق دور شم که مرد جوان سرش رو بالا آورد و با لبخندی مهربون گفت:
سلام.
نفس عمیقی کشیدم. بترسم غلبه کردم. سلام. مرد جوان کتابش رو بست و از جا بلند شد.
از من نترسید، منم مثل شما آدمی زادم.
نفس راحتی کشیدم. مرد جوان ادامه داد:
شما چطور به اینجا رسیدین؟ سالهای زیادیه که انسانی که تبدیل به سنگ نشده باشه ندیدم.
کشتمون گرفتار طوفان شد، راهش رو گم کرد. چند روز توی گرداب چرخیدیم تا به سرزمین شما رسیدیم.